خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. سمیه شکری هستم. امروز 9 دی 1402 و جلسه 23 مثنوی رو با هم میخونیم. اینم به دستور خانم فرهانی که میگه اسم تو و تاریخ تو بگو. چشم، از این به بعد میخوام بگم انقدر خانم فرهانی و من دوست دارم، از این به بعد میخوام بگم عزیز دل. خب در جلسه گذشته اگه خاطرتون بیاد، اون پادشاه یهودی با وزیرش که مسیحی ها رو میکشت تموم شد و خب یه سری درس هایی هم مولانا به ما داد، امیدوارم درس پذیر باشیم. امروز سر صحبت یه داستان دیگه ایه که همینم بنمایه شبیه اون داستان دیگه است، که اینم یه یهودی پدر سوخته ایه که بازم سر به سر مسیحی ها میذاره. حالا بریم حکایت بخش از گنجور، بخش 36 و کسانی که از روی کتاب میخونن بیت 739. حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود. این تیترایی هم که اول هر بخش هست گویا نوشته خود مولاناست و خب خیلی جاها هم خیلی انگار جالب و دلچسب نیست، برعکس شعر مولانا که خیلی جذابه، تیترا خیلی چیز نیست، ولی گویا خود مولانا اینا رو نوشته. حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود. خب یه پادشاه دیگه ایه غیر از اون که میخواد دین عیسی رو از بین ببره. بعد از این خونریز درمان ناپذیر، کندر افتاد از بلای آن وزیر، یک شه دیگر ز نسل آن جهود، در هلاک قوم عیسی رونه بود. گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخان و سمازاتل بروج. خب بعد از اون پادشاه و وزیری که خیلی پدرسوخته بودن، یه پدرسوخته های دیگه هم این کارها رو کردن. بعد از این خونریز درمان ناپذیر. خونریز الان که من میگم، شما انگار یه آدمی که خون میریزه، یعنی صفت فاعلی میگیرید، یعنی اون فاعله که خون میریزه. خب اینجا هم خیلی از شارحین مثنوی خونریز رو صفت فاعلی گرفتن. اگه مثل من کتاب آقای کریم زبانی جلوتون باشه ببینید نوشته پس از این پادشاه آدمکش علاج ناپذیر، یعنی خونریز درمان ناپذیر رو صفت فاعلی گرفته برای اون پادشاه که افتاده تو دام بلای اون وزیری که خیلی سیاستمدار بود و خیلی دروع و مزور بود و اون بلاها را آورد. ولی یک، خب این میتونه درست باشه و اصلا ایراد بر این شهر نیست، ولی یه بحث دیگه هم وجود داره که در شعر و ادبیات گذشته صفت فاعلی، یعنی فعل رو جوری می آوردن که شکل صفت فاعلی داره ولی در واقع اسم مصدره، یعنی خونریز در معنای خونریزیه، یعنی مثل جنگ و کشتار و خونریزی، یعنی بعد از اون خونریزی. خب اگه یادتون باشه آخر قصه چجوری تموم شد، مسیحی ها افتادن به جون هم، همدیگر رو کشتن، از سراشون تپه های بزرگی ایجاد شد و اینجا منظور بعد از اون خونریزی که بعد از اون جنگ و کشتاری که اصلا دیگه درست بشو هم نبود. مثلا یه جایی فکر کنم مجیرالدین بیلقانیه که میگه اصلا این میگم این مرسوم بوده که به جای خونریزی میگفتن خونریز. خونریز خواهی بکشای بند مویت، یعنی میخوای خون خلق رو بریزی، میخوای جنگ و کشتار را بندازی، این زلفانت رو باز کن تا یه جنگ و خونریزی و کشتاری اینجا صورت بگیره. به خاطر این میشه یه معنیش هم بگه بعد از اون جنگ. حالا کندر افتاد از بلای آن وزیر، تقصیر وزیر بود که این اتفاق افتاد، یک شه دیگر ز نسل آن جهود در هلاک قوم عیسی رونه بود. خب الان که مولانا میگه از یه نسل دیگه، از نسل اون یهودی، من رو شما فهم کنیم مثلا شاید پسرش بوده، مثلا نوش بوده یا یکی از نوادگانش، دوباره این کار رو تکرار کرد. ولی در ادامه که مولانا صحبت میکنه متوجه میشیم که منظور مولانا از نسل هم بودن، ریشه هم بودن، ریشه نسبی و سببی و خونی نیست و گویا در نگاه مولانا و بسیاری از عرفا صفتهایی که ما داریم هم انگار هم ریشه اند با دیگران، یعنی انگار همه آدم خوبا با هم خواهر برادرن و همه آدم بدا هم از یه نسل و تیر و طایفه، یعنی خلق و خو، رفتار، کردار، صفتهای روحی روانی هم مثل دیگر صفتها ریشه هایی، مثل ما خون و اجداد ریشه هایی دارن. حالا مولانا خودش بریم جلو صحبت میکنه، ولی در نهایت فقط اینو بدونید که این نسل که میگه منظوری نسل و نژادی که الان ما میگی نیست، هرچند بالاخره یهودی بودن و احتمال اینکه اینا از یه نسل و نژاد باشن هست. این نکته کوچولویی هم بگم، دین یهود یکم شبیه اسلامه از جهت اینکه ازش کسی خروج بشه کافره و حکمش ارتداده و باید اعدام بشه و باید کشته بشه، و به خاطر همین حتی دین یهود یه فرقی اینجاش با اسلام داره. اسلام شما میتونی از دین دیگه ای وارد اسلام بشی، مثلا مسیحی هستی، یهودی هستی، بودایی هستی، ولی وقتی مسلمان شدی چون معتقدن که اسلام کامل ترین دینه اجازه خروج نداری. یهودی ها حالا از دو سر بستن، هم نه اجازه ورود داری نه اجازه خروج، فقط دین میتونه از پدری به پسری یا از مادر پدر برسه. به خاطر همین احتمال داره خب بالاخره اون یهودیه یه جا نسلشون به هم دیگه هم برسه دیگه. یک شه دیگر ز نسل آن جهود در هلاک قوم عیسی رو نمود. اگر خواهی، گر خبر خواهی از این دیگر خروج، از خروج یعنی چی؟ از اینکه یهودیه خارج شد و شروع کرد به کشتن مسیحیان، سوره برخان و سما ذات البروج. اسم این سوره بروجه، همتون اولاش حداقل شنیدید، و سما ذات البروج و یوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود. این روایت و این داستان مذهبی پیش از اسلام در روایت‌های مذهب مذاهب دیگه بوده. اونجا اسم داستانش از اصحاب اخدود، یعنی اصحاب آتش. اخدود یعنی گودال آتش. داستان چیه؟ من داستان رو لو بدم الان. تو قرآن همین اندازه 3-4 آیه بهش اشاره شده. گفته فکر نکنید حالا شبیه اصحاب اخدود میشه و اینا، نمیشه. بعد رد شده. ولی مفسرین اومدن این اصحاب اخدود که تو قرآن اومدن رو داستانش رو تعریف کردن. داستانش یه سری آدم کافر بودن، به کسانی که ایمان قوی داشتن میگفتن یا از ایمانتون برگردین یا میندازیمتون تو این گودال آتش. یه گودال آتش بزرگی فراهم کرده بودن، بعد مینداختنشون اونجا. چند تا رو که انداختن بعد متوجه شدن که یه نفر از اون داخل اون گودال آتش داره فریاد میزنه که بچه ها نترسید، ما اینجا افتادیم تو آتش ولی نمی سوزیم، خیلی هم حالمون خوبه. بقیه هم از ایمانشون بر نگشتن و افتادن تو آتش. حالا مفسرین قرآن اینجا دو دسته میشن. اصحاب اخدود کیا؟ یه گروه میگن اونایی که افتادن تو آتش بر ایمان خودشون پایدار بودن، ولی بعضی ها میگن اصحاب اخدود اونایی هم که آتش رو درست کردن، اونایی هم که در نهایت وارد آتش میشن و درسته آتش برای دیگران برپا کردن ولی آتش برای اونا اثری نداشت، خودشون میرن جهنم و اونجا میسوزن و اینا. اینم یه تفسیری از این که حالا اصحاب اخدود کدوم گروه هست. ولی خب داستان روایت مشخصه. اینجا هم روایت همونه، این یهودی میاد یه آتشی برپا میکنه، یه بوتی هم میسازه میذاره کنار این گودال آتش، میگه یا به بوت سجده کنید یا میندازمتون تو آتش. بعد بقیه قسم که حالا از زبان مولانا میشه. خب گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخان و سما ذات البروج. سنت بد که از شه اول بزاد، این شه دیگر قدم در وی نهاد. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. خب این ستا بیت هم میاد یه دونه باور مسلمانان رو میگه. هنوزم ما این باور رو تقریبا داریم، به زبان عامه میگیم خدا لعنت کنه اونی که فلانچی رو راه انداخت، مثلا حالا هر چیز بعدی یا هر چیز خوبی. این باور از یه حدیث از حضرت محمد میاد که میگه هر کس یه سنت حسنه ای رو پایه‌گذاری کرد. خودش میمیره، ولی تا زمانی که عده‌ای بر اون سنت حسنه پای بندن و اون رو اجرا میکنن، بخشی از ثوابش به اون نفر اول میرسه و برعکس. یه نفر سنت بدی رو پایه‌گذاری کرد، خودش که میمیره میره، ولی تا وقتی که عده‌ای اون سنت رو بد رو انجام میدن، گناهی به گردن اون نفر اول هم هست. خب با این اوضاع و این احوال خیلی مثل این که اوضاع سخته ها، یعنی یه نفر یه کاری رو راه میندازه، مثلا اونی که عید دیدنی رو راه انداخت، خدا لعنته، خداوند تا روز قیامت بهش میرسه، هی باید خونه تکونی کنی، نمیدونم آجیل بخری، میوه بخری، هی هر روزم یه سری آدم های تکراری رو ببینی، بعد آره. حالا به هر حال از نظر من دیگه، حالا اونایی که خوش لعنت، حالا نمیدونم این لعنته با اون رحمته چیز میشه، یر به یر میشه، سر به سر میشه یا نمیشه، ولی حالا ما که لعنت میفرستیم آره مثل اون آره. حالا این سنت بعد اون شاه اول که مسیحی ها رو میکش چی؟ حالا این سنت بعدی که اون شاه یهودی ایجاد کرد و مسیحیان رو میکش، این راهی رو ایجاد کرد که هر شاهی بیاد و مسیحی ها رو بکشه. یا حالا اینجا ما میگیم یهودی و مسیحی، شما بذارید تو این ساختاری که هر کس که مخالف دین من بود باید کشته بشه. هانار توی اون کتابش همینو میگه دیگه، میگه دیکتاتورها در نهایت به این نتیجه میرسن که هر کس مخالف منه باید کشته بشه. مثلا یکی از روش‌های دیکتاتوریه، حالا پایه‌گذارش کی بوده من نمیدونم، ولی اینه دیگه، یا با من همراه میشی یا کشته میشی. مولانا هم همینو میگه، میگه یه سنت بری پایه‌گذاری کرد، این لعنت و نفرینش رو خرید. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. نیکوان رفتند و سنت ها به بار. آدم خوبا هم همینطور میرن، ولی کارهای خوبی که پایه‌گذاری کردن باقی میمونه. و از لعیمان چی؟ لعیم یعنی آدم پست و فرومایه، ظلم ها و لعنت ها باقی میمونه، آدم بدم میره و پشت سرش فش و لعنت باقی میذاره. من اینا چند بار دیگه گفتم برای اینکه برای اجدادتون و رفتگانتون بخواید واقعا نیکی بفرستید، آدم های خوبی باشید. بذارید بگن خدا پدر مادرشو رحمت کنه، نگن خدا پدر مادرشو لعنت کنه که این آخه این چه بچه‌ای بوده که شما به وجود آوردید. واقعا یکی از کارهایی که ما میتونیم برای در حق گذشتگانمون و در گذشتگانمون بکنیم اینه که آدم های خوبی باشیم، مردم از دست و زبان ما در امان باشن. تا قیامت هر که جنس آن بدان در وجود آید بود رویش بدان. رگ رگ است این آب شیرین آب شور، در خلایق می رود تا نفخ سور. نکته ای رو اینجا میگه تا روز قیامت هر کسی که میاد و جنسش بده، رفتارش، کردارش، سرشتش، انگار رویش به سمت اون آدم های بده، رو به سمت چیزی داشتن، یعنی این که من دارم به سمت اونا میرم، یکی این که مثلا الگوم اون آدم بده. خب هم من اگر جنسم بد باشه و از اون خمیرمایه بدی ها سرشته شده باشم، هم به سمت اون آدم های بد میرم، مثلا اینجا قصه‌مون شاه یهودیه که مسیحیان رو میکشت، و هم انگار الگومونه، میام و از اونا تبعیت میکنم. ببین دیگه جنس اون بد هاست. بس الان مولانا پای تخته خوب ها نوشته و بد ها، یادتونه بچه بودیم خوب ها و بد ها داشتیم؟ مثلا سمیه شکری رو می نویسه زیر بدها، میگه این هر کاری میکنه رویش به سمت اون وجهش، وجه هم میدونید که همون روه دیگه، صورته. به من توجه کنم یعنی همین الان شما داری به من توجه میکنی، ایشون به من توجه نمیکنه، وجهش یعنی به سمت منه، صورتش به سمت منه. این هم میگه صورتش به اون سمته، داره میره، داره میره به سمت بدها، هر کی جنسش بده. بعد یه مثال میاره که توضیح بده. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلایق میرود تا نفس. خب میدونید که از آب رو از زمین به دست میارن دیگه، حالا یا چشمه است یا چاهه یا قناته یا هر چیز. یه زمین هایی هست آب شیرینه، چرا؟ چون املاح و ایناش کمتره. یه زمین هایی هست مثلا مثل قوم و اینا آبشون شورده. یه رگه ای از زمین اومده بیرون، یه آب باریکه ای. اون آب رو تا هر جا، اگه اون شور بود، تا هر جا بکنی و برسی به سرمنشهش بازم، ولی اگه شیرین بود میکنی، میری، میرسی به چشمهش، میرسی به قناتش، به چاهش یا هر جایی که آب انبوهتری باشه، اون آب شیرینه. میگه خوبی ها و بدی ها هم در آدم ها مثل همین رگه های آبه. یه آدمی رگه های آبش شیرینه، یه آدمی رگه های آبش شوره. اون داره میره به سمت اون چشمه ای که شوره، اون یکی که خوبه داره میره به سمت چشمه ای که آبش شیرینه. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلایق میرود تا نفخه. نفخ سورم روز قیامت دیگه، نفخ یعنی دمیدن، سورم که شیپوره. حالا این یه تمثیله که روز قیامت بعد از اینکه همه مردن و دیگه اون مرده های از قدیم و ماها مردیم و همه رفتیم پیش هم دیگه، خب خداوند به کی سور اسرافیل دستور میده؟ در نفخ سور میدمه، بعد همه مردگان زنده میشن، کارنامه به دست، روز بعد با اولیاشون بیان ببینیم چیکار کردن. ولی اولیای اونجا دیگه در کار نیست، هر کس با اعمال خودش. خب میگه منظورش اینه که اونی که بده تا ابد بده، اونی که خوبه تا ابد خوبه. یا اینکه اون سرچشمه بدی تا ابد آب بد و یعنی آدم های بد ایجاد میکنه، و اون سرچشمه خوبی تا ابد آدم خوب یا آب خوب تولید میکنه. نیکوان را هست میراث، نیکوان را هست میراث از خوشاب، آن چه میراث است اورث نل کتاب. آدم خوبان، نیکوان یعنی آدم های خوب و نیک، یه از اون آب خوب و شیرینی که تو بیت قبل گفت یه میراثی بردن، یه ارثی گرفتن. ببین همین که الان قبل از کلاس هم داشتیم میگفتیم، من یه ارثی بردم، همون داستانی که تعریف کردم، یه سری چیزها رو ژنتیک بردم، یه سری چیزها رو ارث اخلاقی رفتاری از اجتماع از هر چیزی. میگه آدم های خوب از اون بخش خوب آب، خوشاب یعنی آب خوش بردن، و اون میراث میدونید چیه؟ اورثنل کتاب. اورثنل کتاب از یک بخشی از یه آیه قرآنه، یعنی اونا کتاب رو به ارث بردن. کتاب، حالا وقتی تو قرآن میاد تو سوره فاطره، ثم اورثنل کتاب الذی اصطفینا من عبادنا، میگه ببین ما به اون ارث دادیم، اورث نا ناش بر ما دیگه، ما بهش ارث دادیم کتاب رو. حالا بعضیا میگن کتاب منحصرا منظور کتاب قرآنه، خب آیه قرآنه دیگه، ولی بعضیا خب یه مقدار جامع‌تر نگاه میکنن، میگن هر کتاب الهی، حالا تورات باشه، انجیل باشه، همه ادیان حقن و همه کتاب‌های الهی حقن، حالا هر کتاب، یعنی دین حق، یعنی کتاب حق. ما بهش کتاب حق رو دادیم، ولی به کیا؟ الذین اصطفینا، اصطفینا از با مصطفی هم ریشه است، با صفی، جایی که برق غیرت بر آدم صفی زد، حافظ میگه صفی یعنی برگزیده، یعنی ما یه عده‌ای رو برگزیدیم، بهشون کتاب دادیم، یعنی میراث خوب و حق و شایسته رو دادیم به کیا؟ به برگزیده ها من عبادنا، اونایی که عبادت ما رو میکردن. تازه از کسانی هم که عبادت، من نمیگم آیه قرآنه، کسانی هم که عبادت ما رو میکردن بازم یه عده رو برگزیدیم، به اونا کتاب رو دادیم. ببین چقدر فیلتر داره، کار سخت شد. خب حالا اینجا هم میگه من میراث آدم های خوب و نیک چیه؟ این کتاب حقه که برای آدم های برگزیده است. شد نیاز طالبان ار بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود هم کام بود. خب یکی از القاب حضرت محمد چی بود؟ مصطفی دیگه. میگفتن اون برگزیده خداونده. و مولانا معتقده بزرگترین یا بهترین برگزیدگان خداوند پیامبرانند و سرچشمه این پیامبران و بهترین و ارجحترین و اولاترینشون هم پیامبر خاتم احمد ابن عبدالله. خب این احمد ابن یا محمد ابن یا مصطفی ابن عبدالله که برگزیده پیامبرانه، مثل یه چراغدانه. بقیه اولیا و آدمای خوب نورشون رو از حضرت محمد میگیرن. خب میدونید در قدیم که اینطوری کبریت و فندک و این چیزا نبوده، آتیش درست کردن و آتیش رو پا بر جا نگه داشتن دشوار بوده. به خاطر همین یه آتیشی گوشه خونه همیشه روشن بوده، بعد می اومدن مثلا شمعشون هر چیشون رو می‌خواستن روشن کنن می‌گرفتن سر اون، مثل اینکه هر روزم ما این کارو بعضی وقتا می‌کنی، مثلا یه شمعی روشنه بقیه شمعا رو با اون شمع، بعد به اون اصلیه میگفتن چراغدان، بقیه شمعای خونه رو می‌اومدیم با اون، برای هر کدوم یه بار تلاش نمی‌کردیم که آتیشو روشن کنیم. حالا حضرت محمد هم مثل اون چراغدانه و بقیه نورها که یکیش همین مولاناه، یکیش بقیه اولیا و بزرگان و اهل عرفان و اهل تصوف و اهل دین و هر آدم خوب دیگه، میگه اونا رو نگاه کن. اونا اولا اینکه طالب بودن، بعد میاد یه شرطی میذاره. چجوری میخوای نور از چراغدان مصطفی بگیری؟ شرطش اینه که نیاز طالبان رو داشته باشی. اون طالبان نه ها، این طالبان. طالب یعنی کسی که مشتاقه. اصلا این طالب و طلبه و یه واژه عرفانیه. یکی از عقاید عرفا این بوده که اصولا اون عشق، اون نیاز، اون اشتیاقه که تو رو به اون مقصود میرسونه. اگر اون شوق در تو نباشه، اون طلب در تو، اصلا اولین وادی عرفان چیه؟ همین؟ طلب دیگه. اول باید بخوای، اول اون شوقه، اون اشتیاقه، اون خواستنه، اون نیازه در تو ایجاد بشه، بعد رفته رفته وارد وادی های دیگه بشی، بعد بری توبه کنی، بعد بری تلاش کنی، بعد حالا و وادی های آخر تا برسی به اون مرحله فنا. بس اولش اینه که بخوای. نمیشه که تو مثلا یه گوشه خوابیده باشی بعد خدا بیاد بیدارت کنه بگه پاشو، چه هرچند تو مثنوی این اتفاق میفته، با طرف خوابیده از هیچ جا خبر نداره، خدا میگه بلندشو بلندشو نمازت قضا نشه. خب شد نیاز طالبان ان بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. اونا از اون گوهر درخشان پیغمبر بودن، اون شعله ها رو برداشتن به خاطر نیاز و طلبشون. شعله ها با گوهرا گردان بود، شعله آن جانب رود هم کام بود. خب من الان این نور این گوشی رو روشن کنم، بعد این گوشی رو بچرخونم، این نور همراه گوشی هر جا من برم میگرده، درسته؟ وقتی پیامبرم که بشه این چراغ دار، به هر سمتی حرکت کنه، بقیه نورها، اولیا و بزرگان و عرفا و غیرم با اون حرکت میکنن، چون الگونه دیگه و نور رو از اون گرفتن. مثل همین نور چراغ، شما اینجا باشه این چراغ روشن باشه، اشعهش کجا میفته؟ اینجا. وقتی اونجا باشه اونجا میفته. میگه وقتی این شعله ها با اون گوهرها گردانه میگرده، هر جا گوهر بره شعله ها میره، شعله آن جانب رود هم کام بود، همون جایی میره که اون چراغدانه هست، اون گوهره هست. حالا اینجا منظور پیامبره و بقیه شعله ها و نور ها منظور همه آدم های خوب. نور روزن، بعد این مثال میزنه، نور روزن گرد خانه میدود، زان که خور برجی به برجی میرود. خب ببینید الان ما نور روزن داریم، ببینید اونجا ما یه پنجره داریم، یه روزنه داریم، از بیرون نور داره میفته روی میز، نگاه کن، این نور روزنه، یعنی نور خورشید. حالا فکر کنید یه ساعت دیگه اون نور کجاست؟ میره یه ذره اونورتر، دو ساعت دیگه میفته، بعد چهار پنج ساعت دیگه کلن از بین میره. میگه نور خورشید هم همینطوریه، وارد خونه میشه گرد خانه میدود. چرا؟ چون خورشید حرکت میکنه، البته خورشید که حرکت نمیکنه، ما حرکت میکنیم و اون نور تغییر جهت میده. بعد انگار تو احساس میکنی نور داره از این ور خونه به اون ور خونه، از اون ور خونه هم داره میره. ببین شاعر اینطوریه، همون چیزایی که هر روز ما میبینیم رو میبینه، ولی اون یه همچین مثالهایی درست میکنه، ما اصلا بهش توجهی اصلا هیچ. تا الان من نگفته بودم، شما به این مسئله حتی دقت نمیکنید. زان که خورخور یعنی خورشید، برجی به برجی میره. برج چیه؟ همین برجی که هر روز هم ما میگیم سر برج، ته برج. من این برج ها از کجا آمدن و چجوری در فرهنگ ما جا افتادن و چجوری از فرهنگ ما بیرون رفتن و ما گفتیم دیگه ماه اردیبهشت، خرداد دیگه برج خیلی نمیگیم، رو توی اون جلسه یلدا، تو اولی یلدا فرهنگی به بلندای تاریخ، کامل توضیح دادم. اگه میخواید اونو گوش کنید خیلی جالبه، من خودم هم مطالعه میکردم، برای خودم هم جالب بود. ولی خلاصه شو بگم، قدما معتقد بودن زمین مرکز عالمه، به خاطر همین تا اون بند خدا گفت زمین میگرده کشتنش، چون میگفتن زمین مرکز عالمه، بقیه ستاره ها و سیاره ها دور زمین میگردن. الان ما فهمیدیم اصلا اینطوری نیست. بعد میومدن زمین رو یه دایره تقسیم میکردن به 12 بخش. خب 360 درجه تقسیم بر 12 بشه چی میشه؟ یه دایره 360 درجه است، حدود 30 درجه میشه. و هر کدوم از اینا رو، این 30 درجه ها رو یه برج میگفتن. برج الان بیشتر به معنای مثلا برج میلاد و اینا، اون موقع به معنای ستون و حالا یه چیزی میله ای چیزی. و این میله ها رو وقتی گردش اون سیارات و ستاره هایی که حالا زهره و مریخ و ماه و قمر و اینا که معتقد بودن، از یه ستون به یه ستون میرفت، میگفتن یه برج تموم شد، وارد برج دیگه ای شد. بعد اومدن بعدها اینو تبدیل به ماه‌های ما کردن. ماه‌های ما هم که می‌بینید 30 روزه، 360 روزی ذره زیاد و کم اومد. بعد حالا اتفاقای دیگه افتاد، یه تقسیم بعضی ماه‌ها رو 31 روزه کردن و فلان و اینا. بعد تبدیل شد به اون چیزی که ما الان می‌گیم ماه. بعد اسمش هم دیگه از حالت، حالا هر کدوم از این 12 تا برج اسم داشت، مثلا هوت و قوس و عقرب و اسد و این، همون چیزیه که هنوزم تو طالع بینی ها هست، چون تو ادامه مولانا طالع بینی رو هم میگه، اینم همینجا توضیح بدم. بعد قدما معتقد بودن وقتی هر کدوم از این ستاره ها و سیاره ها رو هر کدوم از اون برج ها بتابه، یه اثراتی داره و اون ستاره ها و سیاره ها رو هم به سرد و گرم تقسیم کرده بودن. مثلا اسد که معادل مرداد امروزیه جز برج‌های گرم بوده و فلمسال دیماه جز برج‌های سرد، و هر کس در فلان روز، در اون ماه، در اون روز یا اون شب اتفاقی براش میافتاد، فراخور اینکه اون ماه و اون سیاره و ستاره تابش اونا تأثیر میذاشت روش، امکان داشت مثلا خلق و خوش گرم مزاج باشه یا سرد مزاج. مثلا خیلی جالبه ها، اصولا قدما معتقد بر این بودن که ستارگان احوال انسانها رو میتونن تغییر بدن. بعد اومده بودن این علوم رو نوشته بودن براش و هر کس در فلان روز و فلان شب و فلان ساعت در فلان جای زمین که مثلا درجه تابش اون ماه و قمر و زهره و مریخ و غیره اونطوریه، اون یه خلق و خوی خاصی پیدا میکنه. خب اولین نادرستیش اینه که بس باید ما کلن یه 12-13 تا خلق و خو بیشتر نمیداشتیم، یعنی همه کسانی که در فلان روز فلان شب به دنیا آمدن همشون خلقشون بود هست الان؟ نه. ولی خب از این جالبتر اینه براتون بگم که هنوزم این موضوع به عنوان یه شبه علم تو کل دنیا داره اجرا میشه و خیلی طرفدارانی داره. برید بعد از کلاس توی اینترنت سرچ کنید اختربینی. با اخترشناسی و نجوم فرق داره. ما یه نجوم علمی داریم که تعریفش اینه که موقعیت، تغییرات، بررسی موقعیت، تغییرات، حرکت و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی اشیاء آسمانی. حالا این اشیاء آسمانی میتونن ستاره باشن، سیاره باشن، دنباله دار باشن، بی دنباله باشن یا هر چیزی. من میام موقعیت اینا رو در آسمان بررسی میکنم. خب این طبیعیه، هیچ مشکلی هم نداره، علمیه و نجوم علمیه. ولی یه دونه دیگه ای هست بهش میگن آسترولوژی. آسترولوژی بهش میگن این شبه علمه، این دیگه علمیست. اینا ادعا میکنن همین اجرام آسمانی مثل ماه و عطارد و زهره و خورشید و مریخ و مشتری و زحل که طبق چیزن بر عناصر چهارگانه زمین چی بودن؟ آب و باد و آتش و خاک تأثیر میگذارن و چون ما هم از این چهار عنصری در نتیجه به ما حتما این کار رو بکنید. خیلی جالبه، برید خونه آسترولوژی یا اختربینی رو گوگل کنید، میبینید یه سری آدم خیلی قشنگ شیک و با کلاس و امروزی و خیلی شبیه آدم های نمیدونم درس خونده و چیه این تو هاروارد درس خونده و میان از این چیزا صحبت میکنه. حالا دیگه ما بگیم مولانا چرا از این حرفای ضد علمی زده؟ مولانا اگه از این حرفا زده به خاطر این گفته که این بخشی از باورهای زمانه خودش بوده. هرچند خیلی از شاعرای ما چیز کردن اصلا اینا رو باور نداشتن، به خاطر همین اصلا رد شدن ازش. مگه حافظ نمیگفت سیر سپهر و دور فلک را چه اختیار، در گردشن بر حسب اختیار دوست. میگه اصلا چی میگید آسمان و فلان تأثیر میذاره؟ نه بابا، اینا تأثیر نمیذاره، هرچی خدا بخواد. اصلا خود همین که من و شما الان تلاش میکنیم یعنی خیلی هم به این باورها اعتقادی نداریم، وگرنه تلاشی نمی کردیم. خب هرچی خدا خواست همان می شود، من همینجا می شستم و مانند اون روباه بی دست و پای فرو ماندن لطف صنع خدای می شدم، می شستم یه گوشه، می گفتم خب روزی من می رسه دیگه، همین که دارم تلاش می کنم یعنی بر اینا باور ندارم. خب حالا مولانا اینجا چی میگه؟ میگه اولا که میگه خورشید از یه برجی به یه برج دیگه، همین نوری که الان تو دیماه اینجا افتاده تو تابستون شاید درجه تابشش کمی متفاوت باشه، علاوه بر این برج به برج این معنی رو هم میده. بعد میگه نگاه کن، هر که را با اختری پیوستگی است، مرو را با اختر خود همتگی است. حالا قدما معتقد بودن تو در روز و شب خاصی که به دنیا آمدی یه تاله، یه ستاره تاله داری، اگه اون ستارت شانس بیاری از ستاره های سعد باشه سعادتمند و خوشبخت میشی، اگه از ستاره های نحس باشه بدبخت و خاک تو سر و بدبخت میشی. چون هر کسی ستاره مخصوص خودش رو داشت، بچه بودیم به ما هم میگفتن، یا حتی میگفتن ستاره تو آسمون اونه، یکی میگفت نه بر من اون یکیه. اینا همون از همون باورهای قدیمی که در ما مونده. حالا مولانا، حالا چون هر کی ستاره خودش رو داره، با اون هم تکه، یعنی با اون همراهه، میگه طالع اشگر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب، ور بود مریخی خون ریز خون، جنگ و بهتان و خصومت جویدو. خب در قدما معتقد بودن زهره الهه شور و شوق و رقص و آواز و طرب و موسیقی و اینا بوده، مریخ بنده خدا مثلا نماد جنگ و خشم و خشونت و خشانت و خیلی چیزهای دیگه. میگه اگه طالع تو زهره باشه، داری همش دنبال عشق و حال و طرب و رقص و موسیقی و شادی، ببین میل کلی داری به سمت عشق و طرب و طلب. ولی اگه مریخی باشی دیگه خدا به دادت برسه، خون ریز خوی، همش میخوای خون مردم بریزی، خون مردم تو شیشه کنی، همش دنبال جنگ و خصومت و نمیدونم. بعد زهره اصلا توی ادبیات ما هم حسن به شور و طرب دیگه، حافظ هم میگه سرود حافظ رقص که سرود زهره به رقص آورد مسیحا را، یعنی زهره داره میرقصه میخونه، همه این زهره کلا تو شعر حافظ هم مخصوصا در حال رقص و شادی و طربه. مریخ هم که بیا خون ریز خوه، یعنی خلق و خوش، دنبال جنگ و بهتان و بهتان یعنی تهمت و دنبال خصومت میجویه. خب بعد با این حال انگار ما یه جبری بر ما حاکمه، این وابسته به اینه که من کی به دنیا آمده باشم که اون ستاره بر من تأثیر گذاشته باشه. اگه زهره تأثیر گذاشته باشه همش دنبال بزن برقصم، اگه مریخ تأثیر گذاشته باشه همش دنبال جنگ و دعوا. حالا تا ادامه میگه دیگه اختران. حالا با این که مولانا همیشه قائل به این که فقط ما یه دنیای مادی نداریم، اینو بارها گفتیم، یه دنیای ماورایی، یه دنیای غیر مادی هم وجود داره، میگه خب ببین این ستاره ها تو این دنیا هست، همینطور که تو این دنیا ما ستاره داریم، ماه داریم، خورشید داریم، در اون دنیای ماورا، دنیای عرفان و معنویت اسمشو بذاریم، دنیای متافیزیک، دنیای آن سوی این دنیا هم، اونجا هم ما ستاره داریم، خورشید داریم، ماه داریم، آب داریم، ابر داریم. یه جای خود مولانا میگه دیگه، میگه توی همین دفتر اوله، میگه غیب را ابری یا آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. میگه ببین تو این دنیا ما یه آسمون داریم، یه ابر داریم، اون برم برای خودمون یه آسمون داریم، یه ابری داریم. نایدان الا که بر خاصان پدید، بر کی پیدا میشه اون؟ بر آدمای خاص. فکر نکن همه میتونن اون دنیا رو ببینن. خب حالا اینجا هم میگه، میگه اخترانند از ورای اختران، اختر یعنی ستاره، یه بار میگفتم اختر، ستاره، نجمه، اینا همش معنیش یکیه. شما میتونید مثلا سه تا دختر داشته باشید، این ستاره اسم بذارید، ستاش هم معنیش یکیه. اخترانند از ورای اختران، این دنیا ما ستاره داریم، اون دنیا ستاری داره، که احتراق و نحس نود اندران. ولی یه فرقی داره، ستاره های دنیای مادی یه وقت احتراق پیدا میکنه، احتراق از حریقه یعنی سوختن. قدما معتقد بودن وقتی یه ستاره ناپدید میشه سوخته، یه سوختن ستاره ها رو که به حالت دنبال دار و پر نور میشده رو میدیدن. الان هم خب معتقدن اونا توی جو حرکت میکنن، در برخورد با جو زمین اونا یه جورایی سوخته میشن، میسوزن. ولی میگه اون ستاره ها دیگه سوختن و نحس و سعد و اینا ندارن، نحس و سعد و نمیدونم تاله خوب و تاله بد و اینا برای این دنیاست. سایران در آسمان های دگر، غیر این هفت آسمان مشتهر، راسخان در تاب انوار خدا، نی به هم پیوسته نی از هم سایران. ما الان میگیم سیاره، سیاره چرا؟ چون سیر میکنه، راه میره، حرکت میکنه. سایر جمع سیار است. میگه اونایی که در آسمان حرکت میکنن تو این آسمونایی هفت آسمان مشتر، چون قدما معتقد بودن ما چند تا آسمون داریم؟ هفت تا داریم، حالا اسمم داشتن. میگه آن سوی این هفت آسمان مشتر یعنی مشهور که ما میشناسیمشون، یه آسمان دیگه هست، یه ستاره هایی هست، یه سیاره هایی هست که اینجا گفته سایر، اونا راسخان در تاب انوار خدا هست. میگه اونا راسخ یعنی رسوخ کرده، انگار فرو رفتن در نور الهی. تاب یعنی تابش، اونجا دیگه نه به هم پیوستن نه از هم جدا. چرا؟ چون اینجا جای جدایی و وصل و ایناست. این دنیا دنیا خوبی و بدی و وصال و فراق و خب حالا اون راسخان در تاب انوار خدا نی به هم پیوسته نی از هم جدا، چون اصولا فراق و وصال واسه این دنیاست، اون دنیا عالم وحدته، اصلا دیگه از این خبرها نیست. شنیدید دیگه، نه زمان مهمه، نه مکان مهمه، نه پیری و جوونی داریم، نه فراق و وصال داریم، نه سردی و گرمی داریم، اصلا دیگه دنیا معیارهای این دنیا دیگه اونجا صادق نیست. حالا هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوع. خب این بیتیه که کلن سخته، اول واژه هاشو میگه. رجوع از رجمه، ما تو شیطان رجیم شنیدیمش، اعوذ بالله من الشیطان رجیم، یعنی شیطان رانده شده. رجم در لغت یعنی سنگ انداختن، و وقتی سعی میندازی طرف چیکار میکنه؟ فرار میکنه. به خاطر همین شیطانو که سعی میندازن انگار داره فرار میکنه. رفته رفته این رجیم و رجوم شده فرار کردن یا رانده شده، چون تو سنگ میزنی ولی در از سنگ. خب این رجوم تو قرآن اومده. تو قرآن یه آیه هست که به این بیت خیلی معروفه، این آیه هم سخته، خیلی تفسیرهای متفاوتی داره، تفسیراش هم خیلی دلچسب نیست، بازم انگار خیلی متوجه نشدم. من آیه رو میخونم. تو سوره ملک نوشته ولقد زینا سماء الدنیا به مصابی، و ما آسمان دنیا را زینا زینت دادیم، آراستیم، به مصابی، با چی؟ با یه چراغ‌های مصباح، یعنی چراغ آسمونه به یه چراغایی. تا الان شما میگید خب آسمون چراغاش چیه؟
ستاره.
ستاره ها. تا اینجا مشکلی نیست، یعنی برای آسمون ستاره ایجاد کردیم، خوشگلم شده، چیز بدی نیست. و جعلناها رجوما للشیاطین، و چیکار کردیم؟ قرار دادیم رجوع، این از همین رجمه، که شیطونا رو برانن. این وقت خب یه سنگایی، یه تیرهایی، یه چیزی قرار دادیم که شیطونها رو برانن، و اعتدنا لهم عذاب السعیر، و یه عذاب بدی هم برای اونها گذاشتیم. بعد داشتیم آیه رو میخوندیم، گفتیم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلنا رجوما للشیاطین، و ما یه رجوم، یه سنگهایی رو، یه تیرهایی رو اونجا گذاشتیم که شیاطین نیاد. بعد اومدن مفسرین گفتن قبل از به وجود آمدن آسمان ها و زمین، یه جور دیگه بگم این راحت تر، اولا این که الان ما معتقدیم خدا کجاست، در گذشته هم همینطوری بود، خدا اون بالاست، خدا بالاست. بعد مثلا فرشتگان کجا؟
بالا.
بهشت کجاست؟ بالا. پیامبر کجا رفت؟ به معراج. همین جلسه قبل عیسی ابن مریم کجا رفت؟ به آسمان چهار. بس ملکوت و جای خوب و جای بهشت و جای خدا همه بالاست، در آسمان ها و هرچی بالاتر بهتر. بعد شیطان برعکسش جاش کجاست؟ درک اسفل سافلی. و اگر شیطان بخواد بره به سمت پیامبران، به سمت خدا، به سمت فرشتگان، به سمت جبرئیل، اون رو با سنگ‌هایی
یکی از اعتقادهای قدما بوده که تو این آیه هم انگار بهش یه اشاره‌ای کرده. یعنی انگار شیطان سعی میکنه بره به سمت آسمان ها، به سمت اون مسابیح که زینت آسمان هست، بعد خدا با ستارگان، حالا احتمالاً مثلا ستاره های دنباله دار که ما میبینیم در حال حرکتن، شهاب سنگ ها و فلان، تیری میذاره به سمت شیطان و اجازه نمیده که اونا به اون ملکوت آسمان راه پیدا کنن. این یکی از باورهای پشت این آیه است. بعد این حالا در گذشته. یه نکته دیگه هم که داره این آیه اینه که خب الان من اینو نمیپذیرم. یعنی چی؟ خدا اون بالاست، بس خدا از آیه گردن به من نزدیکتره، بعد شیطان میخواد بره، بعد خدا سنگ میزنه، تیر میزنه. حالا فکر کنید این باورها در باور ما هم وجود داره ها. یادتونه قدیم میگفتن جن دیدی آتیش روشن کن؟ قدیمی ها مثل من میدونن، یا حداقل قصه هاشو هم مادر بزرگا اینا شنیدید، یه فندکی کبریتی یه چیزی روشن کنید مثلا جن میره. جن همون مصداقی از تو اون باورهای خرافی و قصه هایی که برای ما میگفتن، نمونه ای از همین چیزی که شیطان رو دور میکنه، رجم میکنه. خب حالا این باور رو میپذیریم که شیطان از نور و از ستاره ها میره، ولی الان که نمیتونیم این باور بپذیریم، چون الان دیگه معتقدیم خدا همه جا هست، شیطان هم اصلا از این راه نمیره که تو سنگش بزنی و بره. بعد گروه دیگه ای میان این آیه رو اینطوری تفسیر میکنن که شیطان همون جن دیگه، جن یعنی تاریکی، و این ستاره هایی که روشن میکنن وظیفه شون اینه که تاریکی رو از بین ببرن، و شیطان هر جایی هست که تاریکی وجود داره، تاریکی جهل، تاریکی نادانی، تاریکی ناسپاسی، تاریکی ظلم، تاریکی جور، تاریکی حسد و همه رفتارهای بد و اخلاقهای بد. خب این هم یه تفسیریه، ولی بازم این آیه خیلی میگم شما همه شروع هم بخونید انقدر دلچسب به دلتون نمیشینه، هنوزم به نظرم جای صحبت داره. ولی مولانا هم اینجا میگه، میگه هر که باشد طالع او آن نجوم، یعنی ستاره های آن سوی دنیایی، نفس او کفار سوزد، کافران رو از بین میبره. حالا اینجا کفار منظور یه آدم کافر یا یه سری آدم های بد نیست، یعنی کلا اخلاق بد، اخلاق های کفرآمیز رو میسوزد در رجوع، مثل اون ستاره ها که شیطان رو میسوزوندن، اینا هم رجم میکنن، دور میکنن و از بین میبرن. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب رو غالب و مغلوب خوب. خب یه نکته هم دوباره میگه، خب خشم مریخی چی بود؟ برای این دنیا بود. یه سری مثل زهره شاد و شنگول و رقص و طرب بودن، یه سری مثل مریخ همش دنبال خشم و خشونت و جنگ و اینا بودن. میگه وقتی اون دنیا، اون ماورای دنیای ماده رو در نظر بگیری، خشمی اگر صورت بگیره در اونا شبیه خشم این دنیا نیست، شبیه این خشمی نیست که مریخ بر تو غالب شده و تو خشمی شدی و ناراحت شدی. خشم او چجوریه؟ مصرع دوم داره خشم اون آدم ماورایی و اون انسان خوب و اون انسان کامل رو توضیح میگه. منقلب روه. منقلب یعنی چی؟ الان میگه منقلب شدم یعنی چی؟ یعنی تغییر حالت، یعنی انگار تغییر حالت پیدا میکنه، برعکس میشه. چجوری برعکس میشه؟ غالب و مغلوب خوب. غالب یعنی مسلط، مغلوب یعنی اون کسی که تو بهش، انگار تو فکر میکنی خشمگینه ولی مغلوبه، خشمگین تو فکر میکنی اون مسلطه ولی در نهایت مسلط، یعنی در نهایت همه چیز با هم مخلوطه. اونطورم که تو در ظاهر میبینی یه نفر خشمگینه، خشمگین نیست. در صفات خیلی از بزرگان این رو گفتن، مثلا خیلی ظاهر آرومی داشته ولی به جاش که میرسیده خیلی، یا برعکس ظاهرش رو نگاه میکردی احساس میکردی مثلا ناراحته ولی در این حال خیلی رعوف و مهربان بوده. یعنی انقدر هم که ظاهری میخوای قضاوت کنی نیست، در نهایت خشمای اون دنیا شبیه خشمای این دنیا نیست. نور قالب ایمن از نقص و قصق در میان اسبعین نور حق. خب اون نور قالبی که بر اون آدم های آنسویی و عرفانی و ایناست، ایمن از نقص و قصق. نقص که نقصه، قصق هم همونه، یعنی تاریکی. توی یکی از این یک کلمه قرآنیه، و لیل ازا قصقا، یعنی انگامی که شب خیلی تاریک میشه یا ستارگان تاریک میشه. خب میگه اون نور اگر اون دنیایی باشه دیگه تاریکی بر نمیداره، دیگه نقص نداره. نقص و تاریکی واسه این دنیاست، واسه اون دنیا نیست که. در میان اسبعین نور حق، اسبعین یعنی انگشت، دو تا انگشت. اسبعین یعنی دو تا انگشت، صفت مثنا، یعنی ضمیرش مثنا. خب میدونستی که خدا دست داره، ید الله فوق. خب وقتی دست داره انگشتم داره دیگه حتما. یه حدیثی هم از پیامبر هست، ان قلوب بنی آدم، یه قلوب همه بنی آدم، قلب هاشون، بین اصبعین من اصاب الرحمن، بین دوتا انگشت از انگشتان خداوندن. رحمان اینجا یعنی خداوند. و یقلبها کیف یشا، هر جوری که بخواد اینا رو یو قلب و تغییر میده. خب این یعنی چی؟ جبر. یکی از معروفترین حدیث بین عرفاست، قلوب بنی آدم. ببین اینجا دیگه نمیاد بگه قلوب مؤمنان یا قلوب عباد الله یا قلوب کافران یا قلوب آنانی که ایمان آوردن، نه، میگه قلوب بنی آدم، یعنی همه، بین اصبعین اصحاب الرحمن، بین دوتا. اینگار وقتی یه چیزی بین دوتا انگوشت منه چجوریه؟ من هر کاری دلم بخواد باش، بخوام لهش میکنم، بخوام وازش میکنم، بخوام پخشش میکنم، بخوام عزتش میدم، بخوام ذلتش میدم، و اونطور که میخوام تغییرش میدم. میگه حالا اونجا دیگه نور و تاریکی نام نیست، میان اسپین نور حقی. خدا هر کاری دوست داره میکنه و زنیکو هر چه صادرگش، حق اعتراضی هم نیست. حق فشاند آن فشاندان نور را بر جانها، مقبلان برداشته دامانها. بعد میاد یه دونه براش تبصره میذاره، میگه خداوند داره همینطور نور فشانی میکنه. فکر خدا رو حالا طبق تصوری که قدما بیشتر داشتن، اون بالا مثل خورشید داره به همه عالم نور فشانی میکنه. میگه اونایی که مقبلن، یعنی مورد قبولن، دامنشون رو میارن و نور جمع میکنن. مثل تصویرش مثل چیه؟ مثلا شما رفتی یه باقی، مثلا دارن گل میپاشن، یا مثلا توت، توتو چیکار میکنید؟ یکی میره اون بالا میتکونه، اون یکی حالا یه زیلوی میندازه، پارچه میندازه. و قدیم چون جیب نداشتن، هرچی رو توی دامنشون مینداختن، چون لباس مردها مثل زنها بلند بود. میگه خدا داره نور میپاشه و اونایی که مقبلن، مورد قبول و عنایتن، دامنشون بازه. ماها چرا نیستی؟ ما دامن نبسته. وقتی دامنتو باز نمی کنی، خب نوری هم نصیبت بس از کجا شروع میشه؟ از دامن. همون حرفی که قبل جلسه زدم، اونی که اینجاست همونیه که دامنشو باز کرده، وگرنه خدا نورشو داره به همه جا میتابونه. یکی دامنشو باز میکنه، کاسهشو میاره. حالا اینم بر نظر بگیر، یکی کاسهش کوچیکه، یکی کاسهش ظرفش بزرگه. یکی ظرف من اینقدر یه استکانه، یکی ظرفش یه استخره. هر کی اندازه ظرفش بر میداره، نور خدا که تمام نمیشه، نمیشه. حق فشاند فشاندان نور را بر جانها، مقبلان برداشته دامانها. و نثار نور را او یافته، روی از غیر خدا اونی که اون نثار یعنی چی؟ نثار کردن یه دونه، مثل همون که ما هنوز تو عروسی نثار میکنن، هدیه میدن، شاباش میدن. میگه اونی که داره نور رو میده، وقتی از خدا نور میگیری چیکار میکنی؟ دیگه حاضری بیای از من نور بگیری؟ تو که داری از خورشید نور بگیری، دیگه این نور چراغ به چه دردت میخوره آخه؟ اون وقت از روی غیر خدا روی تو بر میگردونی. حتی بهت بگم بیا از این چراغ ببین چقدر این 200 واته، میگی برو بابا من خودم خورشید دارم. میگه اونایی که به این مرحله میرسن از غیر خدا روی بر میگردونن. همون حرفیه که قبل از کلاس هم زدم، اصلا اجازه بدید مسیر شما رو ببره به اون مرحله برسی که نور خدا رو درک کنی، اصلا ناخودآگاه از غیر خدا روی برمیگردونی، اصلا دیگه حوصله سر کلاس شکری رفتن رو نداری، چون داری از منبع اصلی دریافت میکنی دیگه. وقتی هم منبع اصلی داری دریافت میکنی، حالا دیگه اصلا کلاس مثنوی دیگه چیه؟ من دارم از اصلش اون رو میگیرم. ولی خب از یه جایی باید شروع بشه و اونجا امروز مولانا میگه طلب. هر که را دامان عشقی نابوده، زان نثار نور بی بهره شده. ببین یعنی یه عده‌ای هم هستن دامن ندارن، اونا از اون نور بی بهره. بعد گفته دامان عشق. عشق چیه؟ همون شوره، همون خواستنه، همون طلبه، همون که گفتم اولین وادی رسیدن این مراحل سلوکه. باید اول اون اشتیاق در تو به وجود بیاد، اون عشق رو داشته باشی، اون طلب باشه، بعد اون وقت نور علا نور، نور علا نور. یه جا دیگه مولانا تو همین دفتر اول اینو میاره، اون میرسیم بهش، خیلی قشنگه. اونجا این نور رو تبدیل میکنه، اونجا مولانا میگه که مثل یه وزش باده، حالا اینجا گفت نور میپراکنه، اونجا میگه بادهای رحمت الهی همینطور میوزه. تو خودت برو خودتو بذار در معرض باد، همین طلبه، همین عشقه، همین دامان عشقه. گفت پیغمبر که نفختهای حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش و هوش دارید این ایام را، در رو بایید این چنین نفخات را. این نفخه ها رو، این بادهایی که داره می وزه رو برو بچسب، برو بغل کن، در رو نبند، پنجره رو نبند، دامن تو باز کن. اینجا میگه دامن عشق یعنی همون طلب. جزوها را، بعد یه مثال میزنه، جزوها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق بازی با گل. جز دوست داره کجا بره؟ پیش کل. بلبل دوست داره کجا بره؟ پیش گل. تو هم اگه نور باشی دوست داری کجا بری؟ پیش نور. اگه کور باشی دوست داری بری؟ خفاش بیرون نمیاد، ولی تو نور دوست داری برو. سهراب چی میگه؟ خوش به حال درختان که عاشق نورند. میگه همونطور که جزها سوی کل میرن و بلبلان عاشق اینن که برن سمت گل، تو هم بیا برو سمت نور. از جنس نوری، اگر جنس نوری برو، اگر جنس نور نیستی که اصلا. بعد یه انگار مثلا همینطور که الان برای شما سوال پیش میاد، سوال برای شما هم پیش بیاد، خب ما از کجا بفهمیم این آدم که اینجا نشسته نوریه یا زوریه یا کوریه، پر از تاریکیه، پر از روشناییه؟ بعد مولانا میگه ببین نمیتونی اینطوری بفهمی. میگه ببین آدما مثل گاو و اینا نیستن که یه نشونه ای تو صورتشون باشه تو بعد مثلا بگی اینو از اون میشه فهمید. نه، میگه گاو را رنگ از برون و مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را. گاف ها رنگ های مختلف داره، اصلا این رنگ های مختلف باعث میشد گاف ها رو تقسیم بندی میکردن، اسم میذاشتن، یادتونه مثلا پیشونی سفید، نمیدونم سمش سیاهه، دمبش مثلا فلانه، گوشش بزرگه یا کوچیکه. از روی همین نشونه ها حالا اینجا گفته گاف هر حیوان دیگه ای رو اصلا اسم گذاری میکردن، چون از رو ظاهر میشناختن، چه میدونستن اون درونش چجوریه. حالا بعدها که الفتتون بیشتر شد با گاو و گربه و سگ و اینا متوجه میشید اون بد اخلاقه و خوش اخلاقه. گاو را رنگ از برون، میگه اون از بیرونش متوجه میشه این کدوم گاوه، گاو حسن آقا سیاهه، گاو مثلا حسین آقا سفیده. ولی مرد رو اینجا، مرد یعنی آدم ها، یعنی جنسیت مطرح نیست، ولی آدم ها رو از درون جو. ظاهر آدم ها که همه مثل همه اینجا نشستیم، هیچ کی هم معلوم نیست تو دلش چه خبره. سرخ و زرد رو، اینکه سرخن زردن خوبن بدن. بعد یه توضیح میده، رنگ های نیک از خم صفا، رنگ زشتان از سیاهابه جفاست یا جفا، سبقت الله نام آن رنگ لطیف، لعنت الله بوی آن رنگ کثیف. میگه خب خدای خم رنگ رزی داره، دونه دونه ما رو میکنه تو اون خم، میاره بیرون، یکی میاد بیرون سفیده، یکی سرخه، یکی سیاهه. بستگی داره تو کدوم خم رفته باشی. میگه ببین رنگ‌های خوب، یعنی آدمایی که رنگشون خوبه، رنگ درون البته دیگه، گفت از درون، رنگ درون بجو، اونا افتادن تو خم صفا، خوبی، خوشی، صفا. حالا بعضی ها معتقدن اصلا واژه صوفی از صفاه، البته که اشتباهه، ولی معتقدن چون اهل تصوف صفای دلشونه اسمشون شده صوفی، ولی صوف از صوفه، یعنی پشمینه. میگه ولی اونایی که زشتن، اونایی که بدخوان، خصلت‌های درونیشون بده، اونا از سیاهابه جفاهن یا جفا. اگه بگیم جفا که یعنی ظلم و ستم، ولی جفا درسته. جفا چیه؟ شما الان مثلا قیمه درست میکنی، اول پیاز و گوشت و لپه و آبشو که میریزی، قل که خورد چیکار میکنی؟ کف روشو میگیری. خانمای خانه‌دار میدونن، میخوای مربا درست کنی، انقدر اون کف رو میگیری تا اونی که بمونه شفاف باشه. به هر چیزی که ناشی از جوشیدن، درودگری، تراشکاری یا فلان، اون کف و آب و اون برادهی که ایجاد میشه که اغلب کدره، نمیدونم جالب نیست و مفید نیست و خوب نیست و شفاف نیست، میگن جفا. میگه ببین بعضی ها از خم صفا هست، بعضی ها از سیاه آبه جفا هست. حالا اگه بگیم جفا هم که میشه ظلم دیگه، یعنی از تو انگار به جای صفا انداختنشون تو ظلم و ستم. بازم میرسیم به همون مسئله جبر، یعنی خدا یه دی رو از خم صفا آورده بیرون گذاشته تو این دنیا، یه دی رو از سیاه آبه جفا، از جای کدر و تاریک و اینا. بعد اصلا این سبقت الله آیه قرآن، اینم تو سوره بقره، سبقت الله من احسن و من الله سبقت، سبقه یعنی رنگ، یعنی خدا بهترین نقاشه، خودش هم میدونه هر کیو چه جوری نقاشی کنه، اصلا به احسن ترین و زیباترین شکل رنگ میکنه. یعنی الان اگه من زشتم، شما چرا به من میگی زشت؟ من نقاشی خدا. شما طبق آیه 138 سوره بقره، من نقاشی خدا. میخوای نقاشی خدا ایراد بگیری؟ بگی زشتی، بد شکلی، بد ترکیبی، بد اخلاقی، دروغ میگی، نمیدونم ستم میکنی، ظلم. نقاشی خدا. خدا بعضی ها رو کرده تو خم صفا رنگ کرده، بعضی ها تو سیاهابه رنگ کرده. تقصیر خودش نبوده که، خواست خدا بوده. اگر خواست، این بود که گفتم عرفان کمک میکنه که بدونی. واقعا هم همینطور، الان روانشناسی هم خودش به این نتیجه رسیده که واقعا آدم ها خیلی از کارا و رفتاراشون ناخودآگاه، اصلا دست خودشون نیست، تو نمیتونی اونو مقصر بدونی. تو هم اگه جای اون بودی، از اون خانواده، با اون سرشت، با اون سرنوشت، با اون اتفاقاتی که از کودکی تا امروز براش افتاده، همین کارو میکردی که اون داره میکنه. ولی یه ولی داره که مولانا هم میگه ادامه، یه جایی تو متوجه میشی این کاری که میکنی خوب نیست. بعضی ها که تا آخر هم متوجه نمیشن، اینا همونایی هن که کره خرامت الاغ رفت، به قول ادیب الممالک، ادیب بوده این حرفا رو میزده، بعد به من میگید نگو. بعد این کره خرامت الاغ رفت، بعد بعضی ها ولی متوجه میشن،
ولی تغییر سخته. من امروز متوجه شدم این کارم خوب نیست و میدونم کار خوب چیه، ولی بعد خودمو میزنم به اون راه. ببین من اخلاقم اینطوریه، من کلا زود عصبانی میشم، یعنی میدونم ولی نمیتونم. اینی که من اخلاقم اینطوری زود عصبانی میشم یعنی آگاهی رو دارم ولی توانایی رو میدونم نباید عصبانی بشم، ولی دیگه همینه دیگه. حالا ببین میگه این نقاشی خداست، تو نمیتونی این رنگ، اون رنگ لطیفش چه رنگ کثیفش، لعنت الله بوی آن رنگ کثیف، سبقت الله نام آن رنگ لطیف. یه سری خوبی هم خوش به حالشون، یه سری هم بدی هم که لعنت خدا بهشون. آنچه از دریا به دریا میرود از همانجا کامد آنجا میرود. یه سری از سرچشمه خوبی هم از اون خم صفای خدا هم دوباره برمیگردن. مولانا اولش چی گفت؟ هر کسی کو دور ماند باز جوید برمیگرده همون جایی که بوده. میگه اونی که از دریا اومده برمیگرده، اونی که از کوزه اومده همون جایی که اومده. اگر جای خوب اومده میره جای خوب، اگه از جای بد اومده از سر کوه سیل های تیز رو و از تن ما جان عشقایز. بعد یه مثالی میزنه میگه ببین هر کسی از یه جایی میاد به یه جایی میره، من دارم کجا میرم؟ به سمت عشق. من دارم میرم از من، از جان من چیزی غیر از عشق بیرون؟ مولانا خودشو شناخته، به یه درجه ای رسیده، قابلیت تغییر داشته، تواناییشم. مولانا یه روزی به یه نتیجه ای رسید که بابا من داشتم این راه اشتباه میرفتم، بعد تغییر کرد و شروع کرد به تغییر کردن و کلیدش هم به قول خودش عشق بوده. و وقتی عشق تونست برسونتشون به سرمنزل مقصودی که مد نظر خودش بود، میگم ببین مثل یه سیلیه که سریع داره از بالای کوه میاد، اصلا تو اون وقت دیگه نمیتونی جلوی خودتو بگیری. به نظرت مولانا میتونست مثنوی نگه؟ میتونست 6000 تا غزل نگه؟ مثل یه سیلیه که داره به اصل خودش سریع پر سرعت. من گفتم 6000 غزل خیلی زیاده، مقایسه کنید با حافظ که 500 تا غزله، سعدی که 700 تاست. حالا اینو بذارید کنار که غیر از این 26000 بیت مثنوی، چون رسیده به اون اوج و حالا مثل یه سیلیه که داره به سمت اصلش برمیگرده. و واقعا چند تا دلیل اتفاق باید بیفته. یکی این که تو باید اون تلنگره بهت قابلیتم باشه، اون دامنه رو باز کنی. این دوتا با هم دیگه به علاوه جهد و تلاش و همراهش مولانا که میگه با گریه و زاری و تضرع تو رو میرسونه به اون جایی که بودی و باید باشی. و السلام علیکم و رحمت الله.